تمام رؤسای جمهور آمریکا از بوش پسر تا اوباما تا ترامپ اول تا ترامپ دوم یک حرف داشتن. همه حرفشون چی بود؟ همه گزینه‌ها روی میز.
بله.
همه گزینه‌ها چی بود؟ یک، حمله نظامی، دو، مذاکره، سه، تحریم. خب هر سه تاش انجام شد، یعنی الان هیچی روی میز نداره، دستشون خالیه. چرا ترامپ الان داره گدایی مذاکره و توافق کنه؟ دستش خالیه. همه گزینه‌ها رو هزینه کردن، ایران نابود نشد، حفظ شد. علت این که ما میگیم شکست نخوردیم پیروز شدیم همینه، اون همه گزیناشو هزینه کرده، ما هنوز هستیم. ولی الان یه گزینه دیگه داره، داره اون رو میاره. اون گزینه چیه؟ تفرقه و اختلافه. اون تفرقه و اختلاف، ما با تحریم نابود نشدیم، با مذاکره نابود نشدیم، با جنگ نظامی هم نابود نشدیم، اما با تفرقه و اختلاف امکان داره نابودش.
اون هم در نزدیکی قله که خسته،
اونم در حالی که نوک قله رسیدیم، نوک قله رسیدیم، یک وحدت میخواد که پرچم رو قله ببریم بالا.
درود بر شما. پرچم رو قله.
بنابراین ترمز ما رو نکشید با این اختلاف.
خسته نشید.
ترمز ما کشیده نمیشه، به قول شما خسته میشیم. دست انداز ایجاد نکنید. از اینم مطمئنا عبور میکنیم، همونطوری که از چاله‌های دیگه و از دستاندازهای دیگه و از موانع دیگه رد شدیم، از اینم رد میشیم، ولی حالا یه مقداری بیشتر هزینه میکنیم. پس بیایید دست به دست هم بدیم، وحدت ملی و انسجام اجتماعی را حفظ کنیم، به میدان نظامی توهین نکنیم، به فرماندهان نظامی توهین نکنیم، به مسئولین سیاسی توهین نکنیم. توهین به این دوتا یعنی توهین به نظام، یعنی تخریب رهبری.
ممنونم از شما، سپاسگزارم. بازم از نکته سنجی شما آقای دکتر پازوکیان، بارها در رسانه با افتخار اعلام کردم که در این بزنگاه تاریخی بعد از عملیات با برکت و غرور آفرین طوفان الاقصی که تبلور امت و امامه، چیزی دیگه بین امام و امت قرار نمیگیره. نه رسانه بین امام و امت قرار میگیره، نه کارگزار قرار میگیره، نه مفسر قرار میگیره. الان اگر امام ما که حی حاضر است و وجود دارد و ما همه معتقدیم و به احترامش هر کاری بگه انجام میدیم، این مردمی که در خیابان هستن هم امت هستن، چرا به دنبال این هستن که این توصیه مهم امام شهید ما رو دچار خدشه کنن؟ بین مردم و رهبری نهایتا فاصله بیانده.
خب دلایل مختلفی داره، همونطور که استاد عزیزمون گفت، الان علی‌رغم این که خب هم ذهن سلیم هم عقول به هر حال عقلا تصریح به این میکنه، در رأس این به هر حال دو بازو و دو شمشیر که به عنوان هده به هر حال جامعه هستش، امام امت هستش، خب این نکته رو هم دشمن خارجی خیلی خوب دریافته، هم دشمن داخلی، و دنبال این هستن که با زدن، عرضم به حضور شما که رأس جامعه و شکاف انداختن بین قاعده و رأس، این پازه رو تکمیل کنن. من باز خاطرم افتاد یکی از، عرضم به حضور شما که، نظری های آقای دکتر عباسی رو، چون من ایشون رو به عنوان استراتژیست قبول دارم، نزدیک 20 ساله دارم اندیشه‌هاشون رو میخونم و خب خیلی قبولشون دارم. بحث ارزم بوزه شما که آنفولانزای نیویورکی،
بله.
یکی از اصلا محورهاش اینه که میگن آقا شما بیاید مردم رو نسبت به خودشون بدبین کنید، مردم رو نسبت به دینشون بدبین کنید، مردم رو نسبت به ایدئولوژیشون بدبین کنید، مردم رو نسبت به دولتشون بدبین کنید و در نهایت مردم رو نسبت به حاکمیتشون بدبین کنید. حالا کدوم حاکمیت؟ حاکمیتی که ارزم بزرگ تعیین کننده است، دترماینه، حاکمیتی که تونسته به قریبه به 47 سال نظام رو با این قدرت و با این شدت و با این حدت در اوج طوفان‌های داخلی و بین المللی حفظ کنه،
فقط در 47 سال.
بله. حالا من اینجا لازمه که به رؤوس محوری اندیشه‌های تابلوناک ولایت، بله، که حالا بین امامین انقلاب کلا اصلا اشتراک هم داره، اشاره کنم. خب اون ور قضیه رو شما خودتون به تصریح خودتون یا مخاطبین ما متوجه میشن که امامین انقلاب تا وجود نازنین خدا آقا مصطفی، امام آقا مصطفی حسینی خامنه ای حفظه الله، اصلا خط فکرشون و سیر فکرشون به چه شکل هستش؟ اعتقاد و باور عمیق به آموزه‌های دینی و قرآن و مخصوصا سنت‌های الهی. خب وقتی شما تکیگاهتون قرآن باشه، شما نگاه کنید صدر اسلام رو نگاه کنید، تاریخ ارزم و اهل بیت رو نگاه کنید، برید سیره انبیا رو نگاه کنید، هر جا کلمه حق اومده، کلمات الله هی الاولیا، قطعا مقابلش سفارایی هم بوده. و چون هندسه ذهنی رهبر انقلاب و نظام فکری مقام معظم رهبری برگرفته از قرآن کریم هستش، دشمن میخواد این به هر حال این هندسه فکری رو، این منظومه فکری رو از ما بگیره، لذا سعی میکنه که اعوجاج ایجاد کنه. دومین مطلب که به هر حال خیلی این اهمیت داره اینه که امامین انقلاب تا خود وجود نازنین آقا مصطفی، امام آقا مصطفی حسینی خامنه ای، عجیب باور دارن به تبلور قدرت مردمی. یعنی چی؟ یعنی این که میگن آقا هر پایگاهی باشه، هر تولیدی باشه، هر مولدی باشه، برای قدرت از دل مردم بلند میشه. به خاطر همین هم هستش که وجود نازنین امام شهیدمون در آخرین بیاناتشون گفتن که حتی اگر اتفاقی هم برای من بیفته، برای شخص خود من بیفته، مردم ما از همین اتفاق مبعوث میشن. این چه اعتقاد شگرفیه که در زمان حیاتشون، شما اصلا به خاطر حضرت علی هستش و صاحب مخاطبین ما،
و این ملت کار رو تمام میکنه.
رهبر ما در 37 سال اندی از دوران زعامت طلایی خودشون با تمام اقطاب مردمی، با تمام ارزم باز شما که اقشار مردمی، در مناسبت های مختلف، در مناسک مختلف ارزشی دیدار داشتن.
دقیقا.
اونجایی هم که تو حسینیه دیدار نداشتن، تا اون اواخر میرفتم داخل مردم و با مردم چهره به چهره دیدار میکردن. و سومین بحثی که خیلی به هر حال اینجا تو این بحث نقش‌آفرینی میکنه که دوستان اینو دچار چالش کنن و تخطئه، اینه که اون به هر حال رؤوس فکری این امامین انقلاب راجع به بحث دشمن شناسی، این سرفصل مهمی رو که امامین انقلاب ما صادر کردن، خب خیلی به بحث دشمن شناسی اهتمام دارن و میگن تو بحث دشمن شناسی شما تساهل و تسامح نداشته باشید، خوب دشمن رو بشناسید و ساده نگری نکنید مقابل دشمن. خب همین یک پیامی رو به دشمن میده که آقا این کسی که در رأس این هرم هست، این کسی که اینقدر جامعه داره رهبری میکنه، جامعه داره هدایت میکنه، خب مقابل این حتما باید گاردی رو بگیرن. لذا به خاطر همین هستش من خاطرم افتاد که جو هافمن، عرضم به حضور شما که یکی از مسئولین مؤسسه اتاق فکر ایالات متحده آمریکا به نام کاتو، به تصریح میگه حتی اگر جای ایالات متحده آمریکا مستقیم نخواد دشمنی کنه، یک عنصر سومی میاد وسط، این دشمنی رو ایجاد میکنه که به هر حال یه جور مقابل جمهوری اسلامی ایران چالش ایجاد کنه. پس به تصریح فهمیدن که آقا مولدهای قدرت در داخل کشور چه محورهایی هستن، مردم هستش، عرضم به حضور شما که رهبری هستش و اون سرمایه اجتماعی که ما داریم، به هر شکل ممکن دوستان که مقابل این قضیه چالش ایجاد کنن. من خاطرم است عرضم به شما که اگر اشتباه نکنم کامفورت ارو، یکی از نظریه پردازان بنیاد بروکینز و یکی از کسایی که توی فارین افرز مقاله داره می‌نویسه، ایشون گفته حتی زمانی که ایالات متحده آمریکا دچار وضعیت the end of اگر بشه، یعنی که دچار بی استراتژی بودن بشه و ندونه که باید چی کار کنه، همون چیزی که جوافن اشاره میکنه، باز اون عنصر سوم. الان شما نگاه کنید صحبت های نتانیاهو رو، میگه حتی اینا اگه بخوام به توافق هم برسن، به تو مذاکراتشون به نتیجه هم برسن، ما اجازه نمیدیم اتفاق بیفته.
ممنون.
لذا اینو دشمن فهمیده.
ان شاء الله که اجازه نمیدیم، همونجوری که قبلا هم نشون دادیم. همراه بشیم با گزارشگر برنامه دوره یک می سرکار خانم محمد پناه. سلام درود بر شما، خدا قوت. سرکار خانم محمد پناه، سلام درود بر شما، خدا قوت. گزارش شما رو میشنویم. بسیار فکر می‌کنم ارتباط ما با سرکار خانم محمد پناه قطع شده و گفتگو رو ادامه بدیم تا ایشون بیان روی خط. آیا دکتر کلانتری با توجه به آنچه که تا اینجا گذشت و مؤلفه‌ای که شما برشمردید، رهبری مردم، از به خدمت شما نیروهای مسلح، دولت، رسانه و آنچه که در ادامه این قرار میگیره، چه در واقع فرصتی دشمن پیدا کرده از اینکه حتی در نقل قول خیلی از مسئولین ما هم بود که به نظر میاد این فتنه ماست و ما باید از آنچه که ماحصل نقش رهبری در این دوران بوده دفاع کنیم؟
رو از کدم شیشتا که اولیش رهبری بود که به طور مفصل اشاره کردم و به طور مختصر از بکنم منظومه فکری، هم رهبر شهید، هم رهبر حاضر، وحدت ملی و انسجام اجتماعی. خب فتنه مسئولین رو رهبر شهید بهش اشاره فرمودن، اتفاقا همین فتنه الان داریم قرار رو فکت ها و مصادیقش رو داریم میبینیم.
بله.
یعنی یه دو قطبی بین مسئولین ایجاد شده، مسئولین موافق، مسئولین مخالف مذاکره، موافق مذاکره و چه چیزی این فتنه رو خاموش میکنه؟ همین دوباره وحدت ملی و انسجام اجتماعی که من برمیگردم باید در بین مسئولین ایجاد بشه. بنابراین از مؤلفه های اقتدار که اولیش رو به طور مفصل تشریح کردیم، چون یک ادم هستن الان متأسفانه دارن سوء استفاده میکنن دیگه، میگن رهبر شهید فرموده فتنه مسئولین. خب رهبر شهید ملت مبعوث شده هم فرموده
و مسئولین هم از مردم هن.
و مسئولین هم از مردم هن. ببینید ما نباید اونجایی که میخواییم یک چیزی رو غلط ثابت کنیم بعد بیایم، چون بلا تشبیه تو آیات قرآن هم اینجوری دیگه، شما میخوایی یه مطلبی رو ثابت کنیم یا قرآن اینو گفته، بعد قرآن یه جا دیگه یه چیزی دیگه هم گفته، ولی شما اونو نمیگی، اونی که به نفته میگی. بیانات آقا هم همینجوری، اونی که نفر وقتی که میخواد تفرقه اختلاف ایجاد بکنه میره دقیقا دست میذاره رو یک بیانی تقطیعش میکنه، دست میذاره رو این، میگه حالا پس این مسئولین خائنن میخوان خیانت بکنن. نه آقا اینجوری نیست، خود رهبر حاضر فرمودن این در همین آخرین پیام، این مسئولین
دلسوزانه
متعهدن و دلسوزانه کار کردن. بنابراین اینها رو ما باید همه با هم ببینیم، همه با هم ببینیم که به اون وحدت ملی و انسجام اجتماعی برسیم. خب بازدارندگی مؤلفه دوم نیروهای مردم بودن، مردم به تعبیر امام شهید مبعوث شدن، واقعا مبعوث شدن به بعثت. که میدونید بعثت برای کارهای بزرگه، برای یک رسالت بزرگه. اون رسالت بزرگ چی بود؟ حفظ نظام.
حتی شاید به نگاه معرفت شناسی خون رهبر بود که انقدر نقش آفرین شد.
دقیقاً این خون برکت داشت، این خون در واقع یک صدقه بود. من همون موقع شهید سلیمانی شهید شده بودم، این یک صدقه است. صدقه برای چی؟ برای حفظ نظام. خون رهبرم یک صدقه بود برای حفظ نظام، چون هم رهبر شهید هم امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، این دو امامین انقلاب اسلامی یک گزاره مشترک داشتن، حفظ نظام اوجب واجبات است. خون رهبر شهید صدقه بود برای حفظ نظام که ملت را مبعوث کند بیاد خیابان. ملت هم انصافا درود بر این ملت، باید دست تک تک این مردمی که میان کف خیابان بوسید که به توصیه امامین انقلاب اسلامی حفظ نظام اوجب واجبات است عمل کردند.
حفظ ولایت،
این حفظ اصلا ولایت و نظام یک چیزن. شما در هم تنیدن، شما ببینید مردم و رهبری لازم و ملزوم همن. ملت بدون رهبر معنی نداره، رهبر بدون ملت هم معنی نداره. مردم و رهبری میشن نظام. نظام کیه؟ نظام همین مردم و رهبری هم. بنابراین شما وقتی که به این نظام آسیب وارد کنی، هم مردم نابود کردی، هم نظام رو نابود کردی، هم رهبری رو نابود کردی، تخریب هر ستا رو تخریب کردی. لذا توصیه میکنم که به این مردم مبعوث شده اجازه اختلاف افکنی، اجازه سوء استفاده رو ندن. این تر من عرض کردم تمام گزینه‌های روی میز اینها به بنبست خورده. الان تنها گزینه‌ای که بهش متوسل شدن تفرقه است. ما باید مراقبت کنیم این مردم مبعوث شده جلو اینه بگیرن. اقتدار سوم، مؤلفه سوم نیروهای مسلح است که درود بر تمام رزمندگان نیروهای مسلح در سپاه، در ارتش، در نیروی انتظامی، در سازمان‌های امنیتی که در این جنگ حماسه آفریدند، با واقعا جانانه جنگیدن، واقعا جانانه جنگیدن و این افتخار و این پیروزی را به ملت شریف ایران ارزانی داشتن، هدیه کردن این پیروزی رو. کام این پیروزی رو با اختلاف و تفرقه تلخ نکنیم، هم بر مردم، هم بر نیروهای مسلح و هم بر رهبری. مراقبت بکنیم، نیروهای مسلح زحمت کشیدن، واقعا تک تکشون زحمت کشیدن و با جان دل کشور را حفظ کردن. مؤلفه بعدی که در منظومه فکری مقام معظم رهبری، رهبر شهید به عنوان مؤلفه اقتدار بهش اشاره کردم، خود دولت و دولت هم انصافا در این جنگ لحظه درنگ نکرد. تمام انبارا شارژ بود، ذخایر استراتژیک موجود بود، لحظه خدمات رسانی متوقف نشد. تا خانه بمباران میشد شهرداری تهران، استانداری تهران، فرمانداری تهران درود بر شرفشون، واقعا دست به دست هم دادن. تا خانه بمباران میشد سری میرفتن اینا اسکان میدادن در بهترین هتل ها، بهترین امکانات، بهترین غذا، نمیذاشن که مردم اذیت بشن.
بله.
حماسه آفرید شهرداری تهران. آقای زاکانی من دستت میبوسم، آقای معتمدیان استاندار تهران واقعا من دستت میبوسم، آقای خوش اقبال فرماندار تهران واقعا من دستت میبوسم. اونان یک شهروندی که دیدم شب و روز در میدان بودید، چون میدونید در این جنگ تهران خط مقدم بود.
بله.
پایتخت شده خط مقدم. بله. برخلاف جنگ های گذشته که خط مقدم در نوار مرزی بود، این دو جنگ، هم جنگ 12 روزه هم جنگ تحمیلی سوم، تهران خط مقدم بود، پایتخت خط مقدم بود. شما تصور کن تو خط مقدم داری زندگی میکنی، لحظه خدمات رسانی متوقف نمیشه.
اصلا شهر شهر جنگ زده نیست.
شهر اصلا احساس میکنی مردم با جنگ زندگی میکنه، خیلی عادی. چرا؟ چون خدمات داره به موقع انجام میشه. شهرداری
کار میکنه، استانداری کار میکنه، فرمانداری داره کار میکنه، تلاش جهادی میکنن. واقعا من یک چیزی هم در سایتم نوشتم که این حکمرانی جهادی رو شهرداری تهران و استانداری تهران اینو تدوین کنه به عنوان یک منظومه فکری، به عنوان یک پایلوت، به عنوان
دانشنامه بحران،
مدل حکمرانی خدمت رسانی در شرایط بحران که هم مردم زندگی عادی بکنن، هم موشک رو سرشون ببینن، هم بمب رو سرشون ببینن، هم زندگی عادی بکنن، هیچ خدماتی هم قطع نشه، یعنی یک لحظه نه بنزین قطع بشه، نه آب قطع بشه، نه برق قطع بشه، نه نون قطع بشه. نونوایی کار خودش میکنه، ادارات دارن کار خودشونو میکنن، مردم زندگی میکنن، موشک هم رو سر، هواپیما رو سر داره میاد. این در هیچ جای جهان نیست.
و این بزرگترین دهنی به نتانیاهو
لعینه. بنابراین میخوام بگم ما چرا چنین کشوری که با این ظرفیت بیایم با اختلاف، با تفرقه بیایم این رو تخریبش کنیم؟ خب مؤلفه بعدی در حوزه اقتدار رسانه ملی بود. آفرین بر رسانه ملی ما، درود بر رسانه ملی ما که در جنگ روایت ها و در جنگ شناختی پیروز میدان شد. با روایت سازی صحیح، تصویر سازی به موقع از جنگ، خبررسانی صحیح، اون مرجعیت خبری رو در دست گرفت، اجازه نداد که رسانه‌های معاند سوء استفاده بکنن. واقعا نقش آفرینی کرد، چه در جنگ 12 روزه بعد، چه در جنگ تحمیلی سوم. حالا در جنگ تحمیلی سوم تجربهش بیشتر بود، به مراتب رسانه ملی انصافا خوب، چون اینا همه در کنار همن. شما فقط جنگ نظامی نمیتونی یا جنگ دیپلماتیک، اینا جنگ نظامی، جنگ دیپلماتیک، جنگ شناختی، جنگ رسانه‌ای، جنگ روایت‌ها، اینا باید در کنار هم به موازات هم برنجن. و بعد از قضا رسانه ملی رسالتش بیشترشون میدان نظامی فقط لحظه جنگ، ولی رسانه ملی قبل از جنگ، حین جنگ، پس از جنگ باید قرارگاه های رسانه‌ایش، فضای مجازیش، خبرگزاری‌هاش، خبرنگاراش کار بکنن که به درستی تمام خبرگزاری‌ها، تمام خبرنگاران، رسانه ملی ارزم به حضور شما واقعا به خوبی درخشیدن و تونستن یک در واقع در این جنگ روایت‌ها و در این جنگ شناختی واقعا پیروز میدان شدن. و آخرین بحثم هم جغرافیا. ببینید چیزی که ما
اگر از فهمه جغرافیا چون مهمه مبسوط بهش در بخش بعدی بپردازیم. اسخای میکنم، سپاسگزارم از همراهی شما. اشاره میکنم همکاران ارتباط ما با گازشگر برنامه سرکار ماتن محمد پناه برقرار شده. سلام درود بر شما، خدا قوت.
من هم خدمت ماجرا آقای اشتاقی، شنونده‌های محترم و مهمانان حاضر در استودیوی برنامه دوره یک میز عرض سلام و ادب و احترام دارم. خدا قوت میگم قبول باشه عزاداری همه عزیزان در دستگاه حضرت ابو عبدالله الحسین. اگرچه این روزها داغدار رهبر شهید و عزیزمون هستیم، اما دلخوشیم به فرزند گرامیشون آقا سید مصطفی خامنه ای، الهی که خداوند مراقب ایشون باشن به حق آقا ابو عبدالله الحسین. پیرامون موضوعی که شما با مهمانان حاضر در استودیو داشتین همراه هستم با یکی از شهروندان محترم، برادر گرامی، خدمتشون سلام عرض میکنم و خدا قوت میگم.
سلام علیکم، خسته نباشید به شما و همه همکاران عزیزتون که این روزا واقعا شما سنگ تموم گذاشتید. رسانه هامون، مردم، همه پای کارن. خدا رو شکر میکنم از این موضوع.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم، خدا قوت میگیم به شما، انشالله که قبول باشه عزاداری هاتون در آستانه تشییع رهبر شهید ما. میخوام از شما بپرسم که به نظر شما نقش راهبردی امام مجاهد شهیدمون در ارتقای اقتدار جهانی جمهوری اسلامی ایران و شکل‌دهی به بنیه بازدارندگی کشور چطور بوده و این راهبرد کلان حالا به نظر شما بر چه مبانی فکری انقلابی استواره؟
عرضم به حضور شما که بنده یک شهروند عادی جامعه هستم. من که کسی نیستم بخوام در مورد رهبری عزیزمون، در مورد کاری که ایشون طی این مدت‌ها برای کشور ما، برای جامعه ما، برای مردم ما کردن حرف بزنن. این موضوعات باید اهل فن و اهل کلام الحمدلله هستن صحبت میکنن، ولی بنده به فکر خودم خدا رو شاکرم که از نعمت همچین رهبری تو این سنم در این دوران بهره مند شدم، ایشونو درک کردم، دیدم ایشونو و خدا رو شاکرم که رهبری این جامعه به دست ایشون افتاده بود و بعد از ایشونم به دست فرزند عزیزشون که انشالله خداوند محافظ ایشون باشه، نگهدار ایشون باشه، موفق بداره ایشونو. بنده این چند سال همین که مملکت ما در آرامش، امنیت کامل بود، اینو ما مدیون رهبری میدونیم، مدیون تدابیر ایشون میدونیم و همه کسانی که با ایشون در ارتباط بودن. ایشون فرمانده کل قوا فرماندهی کردن، واقعا ایثار کردن، فداکاری کردن. ایشون کارهایی کردن که ما نمیتونیم، یعنی فقط خدا میدونه که ایشون کی بوده، چی بوده، چه کارهایی کرده.
بر شما خیلی متشکرم. حالا هممون میدونیم تاکید حضرت آقا بر خودباوری، اعتماد به نفس ملی و اتکا به ظرفیت‌های داخلی زیاد بوده و مستمرن تاکید میکردن بر این موضوع. میخوام بدونم این عناوین چطور به تقویت قدرت ملی، پیشبرد راهبردی و شکست محاسبات دشمن منجر شده؟
یکی که کاری از دستش برمیاد، امید به کاری داره، اعتماد به کاری داره، به جوانان ما، به مسئولین ما، به اینکه ما میتونیم به یه سری کارهایی که دشمن ما رو از اونا تحریم کرده، دور کرده. ایشون چون خودشون باور قلبی داشتن، واقعا باورشون خیلی محکم بود که به همه هم گوشزد میکرد که ما میتوانیم. این ما میتوانیم ایشون یعنی واقعا رگ حیاتی بود برای کسانی که ناامید بودن، فکر میکردن که کاری از دستشون بر نمیاد، نمیتونیم. الحمدلله توی این مدت همه ما لمس کردیم، درک کردیم، فهمیدیم که ما میتونیم که به قله برسیم. به قله رسیدن اونم به قله فرمایش ایشون نزدیکه. انشالله پیش میریم تا پیروزی نهایی انشالله.
خیلی متشکرم. این روزها با توجه به شرایط حساس کشور و وضعیت جهان، با درس هایی که از رهبر معظم انقلاب امام شهیدمون، قائد امت و یاد گرفتیم، این درس ها رو باید به کار ببریم و با پیروی از رهبر عزیزمون آقای مصطفی خامنه ای باید باعث پیشرفت کشورمون ایران جانمون بشیم. خیلی متشکرم از همراهی شما. براتون آرزوی تندرستی میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما باشه، خدا نگهدار شما باشه، انشالله که موفق باشید. خدا پشتیبانتون.
خیلی متشکرم جناب آقای اشراقی، شنونده های نازنین و مهمانان حاضر در استدیو برنامه دوره یک میز رادیو تهران که همراه و شنونده گفتگوی من بودید.
بسیار سپاسگزارم. به شما خدا قوت میگم. برقرار بمانید برای ایران و خدا نگهدار شما.
متشکرم. خدا نگهدار.
همچنان دوره یک میز.
شهر زنده است با صدای شما.
وظیفه ما هست با من سازمان دولتی خدمت رسانی بکنیم.
مهمترین موضوع، موضوع معیشته.
اینا هیچ کدوم مسئله شهر تهران رو حل نمی کنه.
امور اقتصادی و دارایی نقش داره، وزارت کار نقش داره، وزارت بهداشت قطعا نقش داره.
تغییر رفتار با تغییر رفتار ما مدیران محقق میشه.
در آینده نظام سلامت حتما باید پرستاران رو در خارج از بیمارستان ببینیم.
اینجا تهران.
ما شاهد افول حمل و نقل همگانی هستیم.
تلاقی سیاست و زندگی روزمره.
گاه اوقات نگاه هایی که اولویت ندارند حاکم میشه بر روی کرد مدیران.
شفافیت
کدوم کارها در اولویت قرار میگیرند؟
کلید فردای بهتر.
ولی هیچ گاه جواب قانع کننده نبوده.
شما درخت رو امروز آب ندادی که یه ساعت بعد پیامدش رو نمیتونید ببینید.
تهران ما قصه همه ما. صدای تهران، قلب تپنده ایران.
دور یک میز.
دور یک میز.
درود بر شما، همراهی شما همچنان با افتخار و با همراهی جناب آقای دکتر فتح‌الله کلانتری، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، و جناب آقای دکتر اسدالله پازوکیان، استاد و پژوهشگر دانشگاه در حوزه مسائل سیاسی و منطقه، خدمت شما هستیم. آقای دکتر کلانتری، کلام شما رو در واقع به دلیل اینکه ارتباط برقرار شد با گزارشگر نیمه دریافت کردیم. اگر بفرمایید در مورد جغرافی راهبردی هم تا ادامه برنامه پی.
بله، من مختصر است کنم که آقای دکتر پازوکیان وقتشون حضورشون مطالب بسیار ارزشمند علمی فرمودن. ازم بزرگ شما عرض کردم که آخرین مؤلفه در منظومه فکری مقام معظم رهبر شهیدمون به عنوان اقتدار جغرافیاست که ما از این جغرافیا غفلت کردیم. حتی در جنگ 12 روزه این جنگ تحمیلی سوم یکی از برکاتش این بود که ما را آگاه کرد، هوشیار کرد که جغرافیا یکی از مؤلفه های اصلی قدرت و این تنگه ژئواستراتژیک هرمز رو من اسمش رو گذاشتم پایتخت ژئوپلیتیک جهان. چطور میگیم شیراز پایتخت فرهنگی، نمیدونم اصفهان پایتخت هنر نمیدونم مشهد پایتخت معنوی از این پایتخت ها میگیم. حالا من میگم که تنگه هرمز پایتخت ژئوپلیتیک ایران نه، پایتخت ژئوپلیتیک جهانه.
و چقدر رهبر شهید به اقتصاد دریا و سواحل
چقدر دریا محور تاکید داشتن. تازه الان متوجه شدن که منظور رهبر شهید از اقتصاد دریا و اون استراتژی دریا محوری که منظومه فکری رهبر شهید بود که در واقع این مجمع تشخیص مصلحت نظام یک اسنادی داره که در عنوان چشمنداز،
بله، برنامه چشمنداز و
برنامه چشمنداز چند ساله، این استراتژی دریا محور رو حضرت آقا تاکید فرمود و در دستور کار گذاشتن به عنوان یک سند بالادستی که روش کار بکنن. لذا ما معجزه‌اش رو تو این جنگ دیدیم که تنگه هرمز یک پیوند امنیتی بین جغرافیا و اقتصاد ایجاد کرد. یعنی در واقع این حاصل این پیوند امنیتی، من اسمشو گذاشتم دکترین دریا محور شهید تنگسیری، که حاصل خون شهدای نیرودریایی ارتش و سپاه به طور خاص و شهدای دنا که مال نیرودریای ارتش جمهوری اسلامی ایران هستن و به طور خاص شهید تنگسیری که یک استراتژی و یک دکترین دریا محوری رو طراحی کرد. ترامپی که به دنبال تغییر رژیم ایران بود، به تعبیر ترامپ میگم تغییر رژیم، رژیم ایران رو نتونست تغییر بده، یه رژیم امنیتی هم بهش دیکته شد به نام رژیم امنیتی تنگه هرمز، که همین دیروز دیدید آمریکا و عمان و تمام کشورهای خلیج فارس دست به دست هم دادن که یک راهی موازی ایجاد کنن. نتونستن، ایران پاسخ داد و محکم اون کشتی‌هایی که کشتی که قصد عبور داشت مورد حمله قرار داد و امروز هم پاسخ داد. بنابراین این دکترین دریا محور در واقع محصول دکترین دریا محور شهید تنگسیری در واقع محصول این جنگ تحمیلی سوم بود که این اقتدار و این هدیه را به ملت ایران داد که از جغرافیا به عنوان یک مؤلفه قدرت، به عنوان یک ابزار قدرت استفاده بکنه. و از در پرتو همین جغرافیا بود که ما تونستیم جنگ نظامی رو به جنگ جهانی اقتصادی تبدیل کنیم. ما تو این جنگ تعریف پیروزی عوض کردیم. اون چیزی که تو ذهن مردم بود پیروزی صرف نظامی بود، ما تعریف پیروزی عوض کردیم، جنگ رو اقتصادیش کردیم به پشتوانه همین،
بله،
خلیج تنگه هرمز. جنگ رو اقتصادی کردیم، جنگ اقتصادی شد، ترامپ دست پا افتاد دنبال مذاکره و توافق و التماس و یک اجماع جهانی علیه ترامپ شکل گرفت که آقا شما نتونستی میدان نظامی برنده بشی، چون برنده نشدی جنگ اقتصادی شده، الان جهان بازنده شده. این در واقع از برکات تنگه هرمز بود که این رو دیگه به صورت الالعبد به یک دارایی استراتژیک برای جمهوری اسلامی ایران تبدیل کرده که از قبلش ما عوارض امنیتی نمیگیریم از تنگه هرمز. از اول هم نگرفتیم عوارض امنیتی، ما عوارض خدماتی، بله، میگیریم، خدمات زیست محیطی، خدمات لنگرگاهی، خدمات اوورهالی، تعمیر و خدمات امنیتی هم شاید شامل حالش بشه. یعنی عوارض خدماتیه و در این توافقنامه این عوارض تثبیت شده، یعنی این
تصریح شده
و تثبیت شده که ایران عوارض بگیره. و ایران مشخص میکنه که یعنی یک دالان امنی رو در تنگه هرمز تعریف کرده، عبور خارج از اون دالان رو عبور ناامن تعریف کرده و اجازه نمیده. این یعنی همون اقتدار ایران که از قبل جغرافیا ایجاد شده.
بسیار سپاسگزارم از مدیریت زمان شما. دکتر پازوکیان، اگر اجازه بفرمایید من پنجره سوال رو یک مقداری تغییر بدم. ما در زبان عامیانه، در همین مردمی که در خیابان هستن، وقتی بین خودشون صحبت میکنن میبینیم که میگن هر کسی که زیر نظر مستقیم رهبری عمل کرده، داریم ماحصل کارش رو میبینیم که فوق العاده عالی است. نیروی مسلح ما مستقیم زیر نظر رهبری فرمانده معظم کل قوا عمل کردن و این همه ساله که حتی جلوتر خیلی از تدابیر رو دیدن و آماده بودن. اینجا پنجره دیگری رو من رو به سوال باز میکنم، اما این در واقع فرمایش مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمى سید مشتبه حسینی خامنه ای رو فرصت جمهور میدانند، هم فرصت دولت مردان به معنای دولت حکمرانی، هم فرصت جمهور به معنای مردم که خودتون باید بیاید هر چیزی که الان دارید حفظ بکنید. و پنجره سوم فرمایش امام شهیدمون که بارها در سالیان گذشته فرمودن که دشمن اگر بخواد شما رو شکست بده، میاد شما رو غافل میکنه از استعدادت. خواسته از این کلمه استفاده میکنم که هم معنای نظامی داره هم جامعه شناختی. الان در این سزه واقعا بیشترین نقش رو چه کسی داره در حفظ خیمه ولایت فقیه؟
امام راحل عظیم الشأنمون در بعد به پیروزی انقلاب اسلامی جمله رو گفتن، جمله واره‌ای رو گفتن، مبنی بر این که علل موجده پیروزی انقلاب اسلامی علل مبقیاش هم هستش. من این کتابی رو نوشتم سال 84، پلیس اسلامی از دیدگاه فرماندهی معظم کل قوا، گفتم چون نگاه امامین انقلاب کلا نگاه ارزم بوز شما که تراز انقلاب هستش و تطبیق کامل